بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات و احکام توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ربانی بیرجندی، شنبه 9/2/1391، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و رسوله سیدنا و مولانا بالقاسم مصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب قبلا آیات شریفه 1-4 سوره نساء را بررسی میکردیم و اونها الحمدلله تموم شد. حالا اگر ملاحظه بفرمایید از آیه 20-25 سوره نساء هم باز مبحث نکاح هست که آیات بسیار شریفی است و در بحث نکاح بسیار پر محتوا. آیه اول رو بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا فتأخذونه بهتانا و اثما مبینا و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم میثاقا غلیظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه قد كان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. دوستان عزیز، آیات شریفه اوائل سوره نساء و چهار سوره آیه شریفه اول رو بحث کردیم. الان بحث ما از آیه 20 به بعده. آیات 20 و 25 هم مجموعی و بخشی از آیات نکاح هست که در کتاب‌های آیات الاحکام، تفسیرهای آیات الاحکام، هر کدوم در فصل خودش مفصل بحث شده. چون این 4-5 آیه که میخوام بخونیم احکام گوناگونی در باب نکاح و مربوط به نکاح داره. بعضی ها مربوط به مقدمات نکاح میشه، بعضی ها مربوط به در واقع امور دیگری در زمان زندگی میشه و بعضی ها مربوط به مهر میشه. اینا چیزیست که تذکر داده. خداوند متعال در آیه شریفه اول میفرماد ان اردتم استبدال زوج مکان زوج. بر اساس همون روشی که قبلا در پیش گرفته بودیم، اول واژگانی را که تالان بحث نکردیم و مورد بررسی قرار میدیم. از جمله اون واژگان واژه اراده هست. ببینید اردتم، خب صیغه مخاطب دیگه، از باب افعال و ماضی هم هست، پس ماده اراده، مصدرش میشه اراده. اراده به معنای در واقع چیزی را قصد کردنه. میگیم مثلا تا میکنیم شما اراده این کار را نکردید، یعنی این کار را قصد نکردید. ببینید اراده کردن به معنای قصد کردن چیزی میاد و در قرآن این واژه بسیار به کار رفته، هم در مورد انسان ها هم در مورد خداوند. منتها اراده خداوند و اراده انسان فرق میکنه. اراده خداوند برابر با انجام شدنه و لذا ما در آیات شریفه که حدود 7 آیه هست این تعبیر را داریم. اذا اردنا ان نقول لشیء کن فیکون، مضمون آیه شریفه هست. این 8 بار آمده. وقتی ما اراده میکنیم چیزی را بهش میگیم باش، او هم میباشه. که امام صادق علیه السلام در ذیل آیات اوائل سوره بقره که این جمله به کار رفته که فکر میکنم آیات 24 اونجا هست، امام صادق علیه السلام فرمود این که خداوند فرمود میگوییم باش، این برای تقریب به ذهن انسان هاست و الا اراده خداوند همان و انجام شدن همان. اگر اراده نجات چیزی هم باشه، اراده کردن همان، نجات پیدا کردن همان. هلاک چیزی هم باشه، اراده کردن همان و هلاک شدن همان. ببینید اراده در مورد خداوند برابر با محقق شدن است. یعنی ما فاصله بین اراده و مراد نمیبینیم. توجه همینه. اراده را در علم کلام عین ذات باری تعالی میبینند، اما در انسان اینطوری نیست دیگه. در انسان اینطوری نیست. اراده اون قصده. آدم در اندرون ذهن خودش چیزی قصد میکنه، ولی گاهی این قصد محقق میشه در خارج چون اسبابش فراهمه، گاهی هم در خارج محقق نمیشه چون اسبابش فراهم نیست. ولی زما در نهج البلاغه از آقای رومی علیه السلام این فرمایش رو میشنویم که حضرت فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا را شناختم به برهم زدن اراده ها. عزیمت یعنی اراده، عزیمه یعنی تصمیم قطعی، او اراده قطعی. پس معلوم شد اراده ما داریم، معلوم شد عزیمت داریم به معنای همون اراده، و معلوم شد تصمیم داریم. بله ما در قرآن هم داریم دیگه، فَإِذَا عَرَبْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اول دستور میده پیغمبر با مردم مشورت کن، و شاور هم پر امر، با مردم مشورت کن، اما زمانی که اراده کردی یعنی دیگه یک دست بست کردی توجه داشته باشید اینجا فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کارت انجام بده. پس ببینید دوستان عزیز، چهار پنج واژه هست در قرآن که اینا معانی متقاربی داره، به قول مرحوم طبرسی و به قول مرحوم شیخ طوسی معانی نزدیک به همی داره، و اینا همه شون هم زیاد استعمال شدن در قرآن، که از همه بیشتر همین ماده اراده هم استعمال شده، اراده یورید و اراده اردنا استعمال شده، نورید و استعمال شده، تورید و استعمال شده، و ها کذا سایر سیقه ها قصده استعمال شده. در واقع هر فرمت شریف با سادت شما که عزیمت، عزم، عزمو، عزمو، اولو العزم، این به معنی همینه، فاذا عزمو یعنی قصد کردن، اراده کردن، تصمیم گرفتن، ما در فارسی دعوانه میکنیم به تصمیم، این عزمه به همین معنی هست، فاذا عزمت فترت کردن الله، یک جا قصد کردید، یقین کردید، اینم به معنی. و دیگه عرض خدمت شریف و باسادت شما که عرض خدمت بله، یکیش اراده بود، یکیش قصد بود، یکیش عزیمت، عزیمت با رزه، عزیمت، عزم، عزیمت بود، و یک ماده دیگه هم اشاره کردیم که الان یادم رفت. مخصوص اینا الفاظی هستن که تقریبا از نظر معنا به هم دیگر نزدیکن. البته ماده سمنمه هم در لغت عربی این معنایه، این فلانی تصمیم گرفت، این لغت عربیه در واقع، سمنمه یا سمنمه تصمیم، الا سممته، آیا شما تصمیم نگرفتید؟ یعنی الا عربته، اراده نکردید؟ تمی در قرآن زارن این ماده به کار نرفته. خب دوستان عزیز، پس ماده اراده معناش روشن شد، اراده یعنی تصمیم چیزی را، قصد چیزی را، و اینکه انسان به اون چیزی که مورد نظرش هست داره مقدماتش رو فراهم میکنه که درسته. یک مرید داریم، کسی که اراده کننده هست، یک مراد داریم، چیزی که اراده شده، مراد گاهی میتونه انسان باشه، گاهی میتونه غیر انسان باشه. ببینید این مراد فلانی فلان شخصه، یعنی تمام هم مقامش اینه که به او برسه، به او برسه. بله و اون فعل رو میگیم اراده در واقع. خب و این ارادتم استبدال زوجین، استبدال دوستان عزیز از ماده تبدیل دیگه، بدل، بدل به باب تفعیل مرده میشه، میشه بدله، یعنی چیزی را جایگزین چیزی دیگری کرد. به باب استفعال مرده میشه، میشه استبداله، سین برای طلبه در اینجا، سین مثل استغفره، مثل استغفره برای طلب غفران، برای طلب تبدیل. اگر شما اراده کردید که تبدیل کنید، یعنی چی تبدیل کنید؟ یعنی دارید در طلب و جستجوی این نقطه برآمدید، شما قصد دارید، دارید مقدمه چینی میکنید، از یکی سوال میکنید، از یکی سوال میکنید، به این کس مراجعه میکنید، به اون کس مراجعه میکنید، و میخواید در واقع زنی را به جای زن دیگر عوض کنید. ببینید دوستان عزیز، در واقع این آیه شریفه میخواد وارد این نقوله بشه، کسی میخواد زن خودش را طلاق بده و زن دیگری بگیره. حالا در بحث‌های آینده ان شاءالله در جلسه آینده خواهیم گفت که چرا قرآن این تعبیر رو به کار برده، چرا نفهمیده مثلا اذا طلقتم امرأتا زن دیگر یا دیگر، اینجا نه، این تعبیر بسیار محترمانه، اذا اردتم استبدال زوجن، استبدال زوجن. زوج دوستان عزیز عرض کردیم کلمه ایست که برای هم شوهر استعمال میشه و هم برای زن، برای زن فقط زوجه استعمال میشه، توجه داشته باشید، زوجه اگر آمد فقط زن مراده، اما زوج هم زن و هم مرد، و اتفاقا در قرآن هر چی استعمال شده برای مرد و برای زن هر دو زوج استعمال شده. مثلا در آیه شریفه حضرت آدم میگیم اسکن انت و زوجک، و نظام مرحوم شهید در کتاب مسالک الافهام داره میگه کلمه زوج فصاحتش بیشتر از زوجه. شاهدش هم اینه که میبینیم قرآن این واژه را انتخاب کرده و قرآن همیشه واژه های فصیح را انتخاب میکنه، غیر فصیح را رها میکنه. اون دو برای یک معنا چند تا واژه هست، میره دنبال اون واژه میگرده که از همه فصیح تره، از همه فصیح تره. چی؟ حورالعین؟ حورالعین تو آیه دیگه آمده؟ نه، حورالعین فقط برای زمان استعمال میشه. حورالعین شاید در مقدمان مذکر باشه، شاید من اون چیزی یادم نیست، تو نگاه کنیم. و این عرب تون استبدال زوجن، مکان زوجن، مکان دوستان عزیز اسم مکان دیگه، از ماده کون، کان یکونو توجه داشته باشید، اسم مکانش میگه مکان. منتها دیگه اسم مکان در این حالی که مشتقه دوستان عزیز در صرف ساده این قاعده رو خوندیم، اسم زمان و اسم مکان و اسم آلت اینا سه تا مشتق نبودن که ملحق به جامد میشدن، یعنی عمل فعلشون رو نمیکردن، مثل اسم فاعل نبودن، مثل اسم مفعول نبودن که بگیم اسم خبر مخاطب. مکان دیگه از اون حالت اشتقاقی خارج میشه در واقع. بعد از اون طرف هم یک مشتقاتی داریم که در این حال یک جامدهایی داریم که در این حال اینکه جامدن ملحق به مشتق میشن. مثلا کلمه ایران وقتی یا بهش نسبت بده میشه ایرانی، مشهد میشه مشهدی، این مشهدی میشه در حکم مشتق. همونطور که اسم فاعل عمل میکنه، همونطور که اسم مفعول عمل میکنه، کلمه ایرانی هم عمل میکنه. ایرانیون انت مزایای وجهش اینه که ما ایرانی را مبتدا بگیریم و اون انت را فاعلش بگیریم که جانشین خبر شده، انت را فاعلش بگیریم که جانشین خبر شده، در حالی که این در مشتقات مثلا اسم زمان و مکان جایز. پس کلمه مکان اسم مکان در واقع، مکان زوجن. اگر تب اراده میکنید که بدل کنید یک زنی را به جای زن دیگر، و آتیتم احداهن قنطارا، آتیتم، آتا بارها گفتیم در واقع دو مفعولیه، از ماده اتایه به باب افعال رفته و دو مفعولیه، اینجا مفعول اولش میشه احداهن و مفعول دومش میشه قنطارا. واژه قنطارا دوستان عزیز توجه داشته باشید که تا الان توضیح پیرامونش ندادیم، در واقع قنطار در لغت عرب در معناش اختلافه. اون که بین لغویین اتفاقی دوستان عزیز اینه که لغویین گفتن قنطار عبارت از یک مال کثیر، المال کثیر، پس قطعا در واقع درباره این که مال کثیر مراده هیچ شک و شبهه‌ای نیست. ولی این که واقعا موضوع اونده در واقع قنطار چیه؟ مرحوم شهید ثانی اگر یادتون باشه در کتاب شرح لمعه کلمه قنطار را مطرح کرده بود. خب قنطار در چند جای قرآن آمده، در حدیث هم آمده، که جاهایی هم که آمده یکیش مربوط به مهره، یکیش مربوط به اینه که اگر کسی را از مسلمان ها، گاهی افرادی هستن که اگر یک دینار به اینها امانت بدی درش خیانت میکنن، ولی از اهل کتاب کسانی هستن که من انتعمنها به قنطار یا عبدهی علیک، قنطار را اگر بهش بدی نه. ببینید الان در این ترجمه قرآنی که الان پیش من روی هست، این قرآن نوشته پوست گاوی پر از زر، این یک معناش. عرض کردم همه لغویین اتفاق دارن که قنطار یعنی مال زیاد، بعضی آمدن تعیین کردن این معناشا، یعنی که پوست گاو را که قدیم دیدید مثلا فهم میکنیم به صورت مشک در می آوردن، به صورت یک گونی در می آوردن، به صورت یک جمال در می آوردن، این پوست گاو وقتی که پر از طلا باشه اینو میگن قنطار. پس بی خود که نیست که میگیم کنایه از مال زیاده، هزار دینار و ده هزار دینار و اینا رو نمیگیم ها، یک پوست گاو را شما حساب کنید چقدر طلا در توش بریزن و پر میشه و سرش بسته میشه، توجه فهمونه؟ قنطار را بگیم میگن. از ماده قنطره میاد دوستان عزیز، در قرآن ما داریم والقناطیر المقنطره، قناطیر المقنطره، قناطیر جمع قنطاره، مقنطره اسم فاعل از ماده قنطره یا قنطر و قنطرتن، یعنی رباعی مجرد. پس معلوم میشه قنطار به معنی پل هم هست، یکی از معانی قنطار پله. چون اتصال بین دو جا را برقرار میکنه قنطره و قناطیر المقنطره، پلهایی که اتصال بین موارد جاها را برقرار میکنه این را میگن قنطار. ببینید قنطار به معنی پوست گاوی که پر از در باشه، قنطار به معنی پل، بعدم فعل ازش ملحق شده مشتق شده میشه قنطره یا قنطرو قنطرتا قنطار. حالا قرآن میگه اگر یک قنطار به عنوان مهر اونها قرار دادید، شما هر ندارید از این مهر چیزی بگیرید که بعد تو تفسیرش خواهیم با چکار باید کنید، فلا تأخذو منها شیئا، چیزی نگیرید دوستان. اخذ رو قبلا هم شاید نمونهش رو دیده باشیم، در واقع اخذ دوستان عزیز در قرآن به دو معنی آمده، اخذ اگر متعدی به نفسه استعمال بشه، اخذ منها با من استعمال بشه مثلا به معنی گرفتن چیزی، ببینیم میگم اخذ تو حاضر کتاب من که اخذ تو حاضر کتاب متعدی به نفسی احتمال شده، این من هو از توابعش، اخذه اگر متعدی به نفسی احتمال بشه به معنی گرفتن چیزی با دست با قدرت در سیطره شما در آمدن در امکان شما، ببینیم این معنی عام میداره ها، چیزی که در سلطنت شما و ملکیت شما هست میگیم در اخذ شما هست، در ید قدرت شما هست، این میگیم اخذهو، اخذهو با دست هم میشه، اخذهو با قدرت و سیطره هم میشه، درست؟ اما یک اخذ هست که به معنای مؤاخذه کردن ما داریم از این معنا در قرآن، و خودهم اخذ عزیز مقتدر، اخذناه بالبعثای و الذرا، این بعد اخذه به جای اینکه بعدش بن بیاد به جایش با میاد، با میاد هر جا بعد از ماده اخذه با آمد به معنای همون معاخذه کردن، هر جا بعد از ماده اخذه من آمد به معنی گرفتنش، حالا گرفتن آیا با در واقع رعفت باشه یا غیر رعفت. البته دوستان عزیز بخشی نمانه که برخی بزرگان اصرار دارن بگن معنای اخذ یک معنایه، ما دو معنا برای اخذ نداریم حتی تو قرآن، اونجایی که قرآن میفرماد اخذناهم بالبعثاء و از در راه یک مصداق شدیدتر از گرفتن، گرفتن که انه این چیزی رو که آدم در میداره یه وقت یواش و معمولی بر میداره یا میکندش میکندش یه هم اخذه، اونجا هم که عذاب میکنه خداوند متعال که او میگیره اینها را جانشون رو میگیره با شدت و شدت. فلا تأخذو منه شیئا، شیء از ماده شاء یشیئو، قبلا هم گفتیم شیء جمعش میاد اشیاء، در قرآن هم آمده غیر منصرف هم هست، لا تسألو عن اشیاء تو نکن، در همون صفحه اول شرح نظام که مال مرحوم محمد ابن الحسن نظام الدین نیشابوری هست درباره اشیا بحثه که اشیا منصرف یا غیر منصرف، چون اشیا در قرآن غیر منصرف استعمال شد. حالا دلیلش چیه؟ یک کتابی دوستان عزیز ابو بکر انباری داره به نام الانصاف، الانصاف فی مختلف بین مدرسه کوفه و بصره، در اون بین مدرسه کوفه و مدرسه بصره اختلافای نحوی بسیاره، چون ما دو تا مدرسه نحو بزرگ داشتیم در اوائل تأسیس نحو، یعنی بعد از اون که امیرالمومنین علیه السلام بنیان نحو را نهاد، یک مدرسه علمای بصره بودن که در رأسشون خلیل ابن احمد فراهیدی بوده، بعد اینا سیبری بوده، یک مدرسه هم مدرسه کوفه هست که از مدرسه کوفه همین عاصم که قاری قرآن هست و قرآن ما به قرائت عاصم هست، این مدرسه کوفه و مدرسه بصره اصلا مدرسه بسیار مهم بود، اینا یک سری اختلافاتی از نظر قواعد نحوی با هم دارن ها، درست شد؟ این ابو بکر انباری که خودش باز یک ادیب نحوی بسیار برجسته هست یک کتابی نوشته در واقع در اختلافات بین مدرسه کوفه و مدرسه بصره به نام الانصاف، خیلی کتاب جالبی ها، در خودش علمیه، از جمله راجع به کلمه اشیا یک بحث بسیار خوبی داره ها، میگه برخ علمای بصره اینطوری گفتن و علمای مثلا کوفه اینطوری گفتن، در نهایت اینطوری میگیم دوستان عزیز که کلمه شی اشیا گفتن چرا غیر منصرف شده، چون گفتن در اصل بوده اشیا در وزن اصل. خب حالا تأخذوا منه شیئاً اتأخذونه بهتانا؟ آیا او را میگیرید به صورت بهتان؟ در باره بهتان در اعرابش صحبت خواهیم کرد. بهتان دوستان عزیز در وزن فعلانه، مستر دیگه، مستر خیلی وقتا در وزن فعلان میاد که آخرش الکنون داره. مثلا ببینید میگیم بهتان، میگیم غفران، میگیم خسران، عمران، بنیان، این همه مستر هست. مستر سمائیه دیگه، گاهی هم به کسر خونده میشه، یعنی ما واژه‌هایی داریم که به کسر وارد شده. توجه فرمید؟ به کسر توجه داشته باشید. در واقع مثلا عنوان عنوان، عنوان و از این قبیل. پس بنابراین کلمه بهتان مصدر از ماده بهت یبهتو. در اون آیه شریفه بعد از سوره، بعد از آیه آیت الکرسی داریم که فبهت الذی کفر، مثل اون کسی که محاجه کرد با ابراهیم. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه قال ان ربی الذی یحیی و یمیت، قال ابراهیم بله، قال ابراهیم ان ربی الذی یحیی و یمیت، اون آقا گفت که انا احیی و امیت. بله، بعد ابراهیم در جوابش گفت که خب اگر تو هم احیی و امیت هست، فان ربی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر. در این سیاق آیه که قرار گرفته معنای بهته خیلی روشن میشه دوستان عزیز. بهت میگیم فلانی رو بهت زد، بهتان. بهت در اصل لغتش معنی حیران شدن، سرگردان شدن. اون حالت تعجب رم که میگیم در واقع بهتش زده، از این جهت که حیران واقعا مانده که چیه، فلسفهش چیه، چی کار بکنه. این اصل معنای بهته، فبهت الذی کفر. اما ما در قرآن داریم یه چیزی که غیر از این هم هست، یعنی غیر از این معنی اول، و اون معناش اینه که ما وقتی که یک حرفی را برای دیگری میگیم که در واقع اساس درستی نداره، تعبیر میکنیم به بهتان. این دروغ بزرگ را، دروغ شاخدار را قرآن داره میگه بهتان. بله، به معنی تهمت کنده. هم اینطوری در واقع این یک بهتان است که رو او زدن، یعنی یک تهمت است در واقع، یعنی یک چیزی که اصل و اساسی نداره. چرا به اونم میگن بهتان؟ چون واقعا موجب سرگردانیش میشه، موجب حیرانیش میشه. بنده خدا وقتی میشنوه هم مرتش میبره که نکنه میشن چیزی من نسبت دادم. بعد میگیم بله نسبت دادم، در دهان مردم را که نمیشه بس، به قول آقا میرانون در این صلات و نیستان در دهان مردم را نمیشه بس. ببینید پس بهتان اون نونش اصلی نیست ها، از ماده بهت یبهتو هست، یعنی حیران شد، لازم هم هست، متعدی نیست. بهت بله، البته در آیه شریفه مجهول آمده، این لازم متعدی بودنش رو باید دقت کنید که رو فبهت الذی کفر. بله آره. حالا این جهتش چیه که در بهتان یک کمی شدت خوابیده هست؟ احتمال داره بگیم بهتان چون الف و نون اضافه داره، خود به خود معنانش هم شدید تره، لذا در اونجایی که یک دروغ بسیار شدیدی گفته میشه که طرف واقعا حیران میشه، گیج میشه، چرا هم چیزی گفته شده، اونجا بهش بهتان میگن در واقع، چون الف و نون داره دیگه، و الف و نون زیادی که در بنای و زیادی در بنا هر جا بشه باعث در واقع شدت در معنا میشه. من الان دقیقا فرقشون فرق یادم نیست که بین این دوتا فرقی گذاشته باشن، ولی در قرآن چند تا واژه هست که تقریبا در یک سیاق به کار میره دیگه. یکی یعنی ماده افترای دیگه، افترا یعنی دروغ بستن دیگه، مثلا اتفترون علی الله کذب، آیا بر خدا دروغ میبرید؟ افتر الله آزان الله و اذن لکم، این افترای افتری هم یعنی دروغ گفتن، یعنی دروغ را به کسی میبنده، چیزی را که در او از ماده فریه میاد، فریه به همین معنای در واقع. این معنای بهتان هم به همین معنای در واقع خود معنای متهم کردن، کسی رو متهم کردن مثلا، اینا معانی قریب المعنا هستن. ببینید دوستان عزیز، قرآن میگه که اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا. اسم به معنی گناه، اسم یعنی گناه دیگه. در ثلاثی مجرد وقتی میگیم اسمه یعنی گناه کرد، اما در باب تفعل دوستان عزیز وقتی میگیم تعصمه یعنی از گناه پرهیز کرد. اشتباه نکنید، باب تفعل گاهی درست به یک معنای عکس معنای ثلاثی مجرد میاد، معنای باب افعال گاهی درست به معنای عکس معنای ثلاثی مجرد میاد. ما در لغت عرب اینطوری داریم، بله، اگر یک کسی از اول لغت تا آخر لغت راهش چیه که این معنا رو بفهمه که بین ثلاثی مجرد و بین مزید درست معنای تضاده و عکس تو معنا میشه، چون میدونید دیگه گاهی ثلاثی مزید در عکس معنای ثلاثی مجرد میاد. مثلا در لغت داریم شکوته فعشکا، من شکوه کردم فعشکا، یعنی شکوه من رو برطرف کن. در روایت داریم که شکوت الی رسول الله فلم یشکنی، من به رسول خدا شکوه بودم ولی رسول خدا شکوه من رو برطرف نکرد. راوی میگه اون شخص فلم یشکنی. ببینید شکا و عشکا، باب افعال معنی ازاله میاد، اینجا معنی ازاله میاد. باب تفعل معنی تحرز میاد، تحرز پرهیز، یا معنی تحرز و پرهیز. تعصبه یعنی از گناه پرهیز کرد. حالا ما از کجا میتونیم اینا رو به دست بیاریم؟ اینا رو دیگه توی یک صفحه اینو نوشتن، توی یک صفحه ما باید بریم کتاب لغت را کسی حوصله داشته باشه بررسی کنه مواردی رو پیدا کنه یا استقرار کنه. واقعا خیلی وقتا دوستان عزیز این نحوی، این علمای نحو، این کسانی که در دانشگاه های حوزه های اهل سنت در کشور عربی کار میکنن، کارا رو میکنن ها، اونا رو صرف و نحو قرآن بسیار سرمایه گذاری میکنن، بسیار سرمایه گذاری میکنن، رشته های ادبیات و گونه های مختلف میخونن و توی سرمایه گذاری میکنن. حالا دوستان عزیز توجه داشته باشید، مثلا پریروز با یک کتابی در مصر بود، نمیدونم چاپ مصر به آشنا شده، مثلا یکی اومده بود تمام اعلال های قرآن رو در آورده بود، هر واژه‌ای در قرآن اعلال شده بود در آورده بود، علت اعلال را گفته بود، وجهش را گفته بود، سیغش را قشنگ توضیح داده بود. خب یک کتاب دیگه آدم بگیم که رفقا پیشنهاد کردم این رو بشه یک پایان نامه، مثلا شما به همین صفحه پایان نامه بدیمیس واژگانی که در قرآن اعلال شده تا هم یک کار قرآنی انجام بدی، هم یک پایان نامه بدیمیس. بالاخره با قرآن، با لغات قرآن درگیر میشید دیگه. قرآن جوریه که اگر ما باش درگیر نشیم معانیش تو ذهن آدم نمیمونه، باید آدم درگیر باشه. بله اسمن، اسم که جمعش میشه آثام یعنی گناه، آثام. مبین، مبین یعنی آشکار دوستان، یعنی مبین در اینجا لازمه. من یک بار دیگه هم گفتم، حالا این کلاس بود یا کلاس دیگه بوده، چون ما تو لغاتی که حالا توی کلاس خوندیم فهم میکنم کلمه مبین نبوده. ببینید دوستان عزیز در لغت اگر مراجعه کنید به کتاب های لغت مثل رفن اسفه آلمانی، مثل قاموس المفید، مثل تاج العروس، اینا رو هر کدوم نگاه کنید مثلا رو نوشتن. ماده بانه، و ماده تبینه، و ماده استوانه، و ماده بینه، و ماده ابانه، یعنی پنج معنا. ما فعلا تو ثلاثی مزیدش صحبت میکنیم، یعنی ابانه، بینه، تبینه، استوانه، به ترتیب صرفه میرم. این چهار ماده در چهار تا باب هم لازم استعمال میشه هم متعدد، و اتفاقا تو قرآن هم لازم آمده هم متعدد. یعنی ما مثلا ببینید ابان یا بین و مبین داریم، مبین یعنی آظاهر، این معنی لازمی، اما مبین داریم معنی مظهر، یعنی ظاهر گرداننده. یک جا میگه قرآن مبین است یعنی ظاهره، یک جا میگه قرآن مبین است یعنی مظهره، ظاهر فی نفسه المظهر لغیره، از این قبیل ما داریم. کلمه بیانه هم اینطوریه، گاهی بیانه یعنی روشن میگردانه، گاهی بیانه یعنی خودش روشن است. تبیانه هم اینطوریه، گاهی تبیانه یعنی روشن میگردانه، گاهی تبیانه یعنی روشن است. استبانه هم اینطوریه، استبانه الامر یعنی روشنه، استبانه الامر یعنی روشن گردان. اما آیا ثلاثی مجرد هم همینجوریه یعنی بانه؟ در مصباح المنیر اگر مراجعه کنید از ابو زید که یک لغوی هست نقل کرده که ایشون گفته بله کلمه بانه هم حتی اینطوریه، بانه و این همین نسلب را یعنی دل مجموع هر پنج تا را در تاج العروس زبیری نوشته مفصل مراجعه بتونید بکنید. پس ببینید دوستان عزیز، ما هنوز کتاب لغتی نداریم که آیات قرآن و واژگان قرآن را بالاستقراء از هم جدا کرده باشه دوستان. البته این دایرة المعارفی که بنیاد پژوهش ها می‌نویسه کارا داره بکنه. معجم اللغة القرآن و سر بلاغته. اینا ماده مبین را با تمام مشتقاتش میارن و هر موردی تعیین میکنن که معنیش چیه. در حالی که ما سایر کتابای لغت کلی بحث میکنن، آقا مبین، تبینه، استبانه، بیانه، اینا همه از ماده بیانه. بیان معنیش چیه؟ کلی دیگه. حالا این مورد چیه؟ لازمه، متعدیه؟ دیگه وارد میشن. اون کتاب را باید آشنا بشید. کتابیست بنیاد پژوهش ها داره مینویسه، تا الان 21 جلدش منتشر شده و البته هنوز تا حرف ها و ایناه، شاید اگر با آخر برسن انشاءالله 100 جلد بشه، ولی واقعا یک اثر ماندگاره. در واقع اثریست که هیچ مؤسسه جرأت نمی کرده چون هزینه داره در واقع، ولی الحمدلله داره انجام میده بنیاد پژوهش این کار. فواید بسیاری هم داره در واقع، فواید بسیاری. ما یک وقتی از باب نزا در بنیاد پژوهش های کنفرانسی دادیم، از جمله به همین بحث که رسیدیم که در باره این کتاب بخواستم صحبت کنم، همون رفاقایی که تو گروه قرآن بنیاد بودن همه خیلی هاشون بودن، بعد آمدن شوخی میکردن مثلا بابا کتاب ما نوشتیم و تهیه کردیم، ولی ما این ویژگی هایی که شما براش ذکر کردین ما خودمون ازش غافل بودیم. اینطوریه دوستان عزیز، خیلی وقتا کسانی که دارن یک کتاب رو می نویسن از ویژگی های اون کتاب غافلن، چون که یک جهت خاصی داره کار میکنه. چند نفر هم دیگه، چند نفر هر کنی یک جهتی رو کار میکنه، بعد اون فقط در همون جهت یه واژه رو از کتاب لغت پیدا کنه، اما نمیاد کتاب رو دوباره تحلیلی مطالعه کنه، کتاب رو تحلیلی مطالعه کنه، مقایسه کنه، بررسی کنه. ما یک کتاب رو تحلیلی مطالعه میکنیم، ویژگی هاشو میتونیم بیان کنیم. بله، و اسم مبین ها این در واقع از ماده مبین دوستانه است. و کیفت اخذونه و قد افضا بعضکم الى بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. تاخذونه او که روشن شد، و قد افضا، افضا از ماده افضایه یعنی رسیدن، و قد افضا بعضکم الى بعض، درست؟ افضا یعنی رسیدن، الافضا یعنی رسید. الان در این آیه شریف ببینید چی تو معنا کرده؟ آیه 21 را، و چگونه آن مال را با پس میگیرید و حال آن که هر یک از شما از دیگری بهره‌مند شده است، یعنی رسیده به وقت مقصودش، و قد افضا بعضکم الی بعض، یعنی کنده او هر کدوم از شما اون چیزی را که باید به دیگری میداد داده. شوهر مهر را داده به زن، زن هم اون توان خودش را داده به مرد. اگر افضا بعد کن الافضا، ببینیم از ماده فضایه میاد در واقع، ما به افعال برده شده، نه اجرف نیست، ناقصه. اون فیض از ماده اجرفه، از ماده افاز یا فیض رو تو قرآن داریم دیگه، فا ازا افضتم من عرفات، افاز الما یعنی آب جوشان، بله جوشان کرد. اما این از ماده فضا هست، فضا به باب افعال مرده میشه، افضا یفتی، لغتی هم که خیلی در محاورات در استعمالات کم استعمال میشه، ولی ما در قرآن داریم این لغت رو. فقط افضا یعنی رسانده، مقصود خودش را، مطلب را به دیگری رسانده، اون بار خودش را به دیگری رسانده. حالا میخواد ازش بگیره، اون هم میگه که انه او. دوستان عزیز ببینید، در واقع شما نگاه کنید، بقد احضا بعضکم الى بعض، قرآن میخواد از این معنا به ما تذکری بده که انه او وقتی که یک کسی میاد یک صدقه را به دیگری میده، آقا جایزه بره صدقهش را برگردونه؟ نه. امام علیه السلام فرمود کسی که رجوع در صدقهش بکنه مثل کسی که اون بیع خودش رو میخواه. الراد و صدقه که راجع علاقه، این مثل هم شده اتفاقا. ببینیم در مورد هدیه، اگر کسی هدیه رو بده و بعد بره او رو بگیره، این خوبه؟ این خوب نیست. قرآن به همین جهت میخواد تذکر بده این واقع قد افضا جمله حالیه است، در جای خودش انشاءالله توضیح بدیم. افضا اما اون که شما فرمودید که باب افتعالشه، میگین مثلا افتضاح، اون افتضاح از این ماده نیست، دوست نیست، او از ماده فزحه، فزحه آخرش هیه، این آخرش یایه، این مثال ما آخرش مثال یاییه، ناقص یاییه، فضا یفضیه، اون از ماده فزحه، میگین مفتضح شد، افتضاح کردی، توجه هم؟ حالا شما که افتضاح نکردی، شما بلاخره واجه را خوب شد توضیح دادیم در بالا. بقید افضا بعضکم الاتی بعضن و اخذن منکم میثاقا، و گرفتن زنان از شما یک پیمانی رو، اخذن زنها، اینجا با طرف زنها با صد زدن نه اون بحثی که بله بله در مورد دخول این واژه به کار رفته و این همونه، در واقع همونه، ما لغت رو تونجی میگیم، حالا انشاءالله جلسی بعد که تفسیرش رو بیان کنیم میگیم مراد چیه در واقع. بله کنایه از عمل جماع استعمال میشه، اینطوری بگید در واقع، احسن، کنایه از عمل جماع استعمال میشه فقط عفوا من بود، ولی اینجا تنها اینطوری میگه، میگه هر کدوم از شما، مرد رو میخواد بگه در واقع، زن رو میخواد بگه، درست میگه، هر کدوم از شما اون باری که بر دوششتون بود به دیگری تحویل داده در واقع، حالا دوباره برگردونه، تنها یه چیز مشکلیه، یه چیزی مال زن که بر نمیگرده، مال مرد رو میخواد اون اموالش رو برگردونه، حالا اونا وقد اخذنا منکم میثاق، میثاق دوستان عزیز توجه داشته باشید از ماده وثقه میاد، وثقه یثقو ثقتن مصدرشه، میثاق مصدر مینیه، از ماده وثقه، البته بارها تذکر دادیم وزن مفعال هم مصدر مینی میاد، هم اسم زمان میاد، هم اسم مکان میاد، هم اسم آلت میاد، داره چهار چیز استعمال میشه، این باید ما از قرینه بفهمیم، میثاق مصدر مینیه، میعاد اسم زمانه، میقات میگیم از میقات های مکه اسم مکانه، میقات، مزمار اسم مکانه، میدان مسابقه، گاهی هم اسم آلت میاد مثل منشار، و گاهی هم صیغه مبالغه میاد، پنج چیز، پنجمی صیغه مبالغه، مثلا میگیم در واقع در قرآن داره یرسل علیکم یرسل السماء علیکم مدرارا، مدرار در اینجا صیغه مبالغه، میثاق ارسلیم مستره، مستره نیمی، میعاد اسم زمانه، زمان وعده، مزمار و میقات اسم مکانه، و مدرار صیغه مبالغه، اسم آلت هم میاد مثل منشار، اسم آلت من یادم نیست در قرآن اومده باشه، میزان، احسن، میزان آفتاری، میزان یعنی وسیله وزن، اسم آلت، جمعش میشه مفاعیل، منتها چون فاعل فعلش واوه تبدیل به واو میشه، به اسمش برمیگرده، وقتی که اشیاء را جمع ببندیم، الجمع ترد الاشیاء الی اصولها، میزان میشه موازین، میعاد میشه مواعید، میثاق میشه مواثیق، میقات میشه مواقیت، و مدرار هم که دیگه جمع صیغه مبالغه است، جمع بسته نمیشه، ممنوعه. میثاقی را اون زنها از شما گرفتن، اونم میثاقن غلیظا، میثاقن غلیظا. این نکته هم دوستان عزیز توضیح بدم بد نیست، اینجا کلمه ثقه هم مصدر از همین ماده وثقه یثقه، کلمه ثقه مصدریه که فاعل فعلش حذف شده مثل عده، جمع کلمه ثقه یا ثقات، ما روات ثقات داریم ها، اشتباه نکنید، این که گاهی میگن قضات، قضات جمع قاضیه، او درسته، اما در مورد روات دیگه نمیگیم روات ثقات، روات ثقات جمع ثقه، قضات جمع قاضیه، بغات جمع باقیه، او به ذمه، اون بغات در اصل بغیه بوده، اما این ثقات در اصل چی؟ جمع ثقه در واقع. ما این ویراستانی داشتیم در قوم که کتابی ما رو ویراستانی میتونید سبکشناسی دانشی دیر را جلو میتونید، سه بار من این کلمه رو درست من باز من رفت به دستش باز میمد زمه رو از وزمی کرد، باز آخر من نوشتم براش نامه ای که آقا جان عزیز این داستانش اینه، این مثل قضات نیست که تو ذهن شما هست، این مثل عیداته، یعنی مثال واقعیه اینطوری بوده، اینطوری بوده، که قاضی صرفی و جمع اینطوری شده. در کتابای رجال ما کلمه ثقه را هر بار درباره راوی به کار می‌بریم، دلالت بر توثیق او می‌کنه، یعنی دلالت می‌کنه که این آقا دوازده امامی، این آقا حداقل مثلا فرض می‌کنیم آدم ثقه است. بعد گویم این دلالت تکرار میشه، میگیم ثقتون ثقتون، پشت سر هم که تکرار و تأکید رو میرسونه. میثاقا غلیظا، غلیظ از همون ماده غلظه میاد، وغلظ علیهم که به معنی شدت و حدته. یک کمی توضیح جلسی بعد خواهیم داد. صلی الله علیه وسلم.